بسم الله الرحمن الرحیم. امام رضوان الله علیه، من اون مسئله نه رو هنوز پروندهش رو یک کمی لاش بازه، چون در ادامه بحث مواقید دوباره به این بحثا برمیگردیم. حالا خیلی این بحثایی که کردیم الان دوباره تو این بحثای آینده مطرح میشه، دوباره توجه کنید. امام میفرمان القول فی المواقید و هی المواضع التي عینت للاحرام. مواقید جاهایی است که برای احرام تعیین شده. ایشون اینو دو دسته میکنن، یه دسته و هی خمستون لعمره الحج، میفرمان برای عمره حج 5 تا است. یک، عمره حج یعنی عمره تمتع. الاول ذو الحلیفه و هو میقات اهل المدینه، این میقات اهل مدینه است. و من یمر علی طریقهم، و کسانی که مرور میکنن بر طریق اهل مدینه. خب ذو الحلیفه یه منطقه است، شما اونجا برید یه منطقه ای بهش میگن ذو الحلیفه، که حالا این در روایات و در مصادر عرض کنم لغوی و در مصادر جغرافی محدودش هم مشخصه. البته از گذشتم چون شناخته شده بوده، محدوده ناشناخته ای نیست، از همون زمان هم مسلمان ها همیشه توجه داشتن، شناخته شده بوده. الان هم برید یه منطقه ایست به نام ذو الحلیفه. امام میفرمان الاحوت، این احتیاط چیه؟ واجبه. الاقتصار على نفس مسجد شجره، اقتصار بر خود مسجد شجره است، چون مسجد شجره یک قطعه کوچکی از منطقه ذو الحلیفه است. البته مسجد شجره هم باز یه مسجدی قدیم بوده که ظاهرا، البته من اون مسجد قدیم رو ندیدم هرگز، یعنی از نزدیک ظاهرا خیلی کوچک بوده. الان یه مسجد بزرگی است که قسمتی از مسجد قدیم تو این مسجد جدید هست، که حالا اون قسمت کجاست اختلافه. اگر مشرف نشدید، امروز فکر میکردم که ای کاش میشد ما با دوستان میرفتیم لااقل یک عمره‌ای اونجا، بعضی از این بحثا، چون واقعا ما خودمون حج که میخوندیم توی مثلا لمعه، من یادم از اینا رو خب هی توضیح میداد، خدا رحمت کنه مرحوم آقای اشتهاردی رضوان الله علیه رو هی توضیح میداد، ولی ما نفهمیم چی میگه خیلی، چون اصلا مکه رو ندیده بودیم، مدینه رو ندیده بودیم، چون ما بعدها من توفیق حج و عمره پیدا کردم. بله، حالا این من خیلی سال دوست داشتم برم حج یا عمره، ولی هیچ کاری برای رفتن به حج یا عمره نکردم، هیچ کاری، هیچ وقت. بعد خب ولی دعا میکردم، یعنی تنها کاری که میکردم دعا بود. یکی از کسایی که خب خدمتشون دعا میکردم امام رضا علیه السلام بود، که خیلی از چیزهایی که ما توفیقش رو داریم امام رضا علیه السلام به ما داده، یکیش همین تفسیر قرآنی که این چند سال شروع شده، اینم باز به عنایت امام رضا علیه السلام، والا از ما نیست، به ما ربطی نداره. بعد یه روزی توی خونه خودمون داشتم مطالعه میکردم، یکی از رفقا زنگ زد گفت آقا میاد برید عمره؟ گفتم چرا، ما جز خدامونه، چطور؟ گفتش ما برای شما یه سهمیه‌ای گذاشتیم برای عمره. گفتم که باشه، چقدر میشه هزینش؟ این سال 77. گفت 200,000 تومان. گفتم من ندارم این 200,000 تومان ندارم بدم. گفت آقا یه وام گذاشتیم. خب اگه وام باشه، گفتم نصفش یا کلش وام میدیم، بقیهاشو جور کنید، یه همچین جمله. گفتم باشه. بعد من رفتم برای سفر تبکاری، رفتم خارج کشوری، یادم نیست کجا بودم، موقعی شد که باید عمره ثبت نام میکردن اینا، من نبودم، خدا حفظ کنه خانواده ما، ایشون زحمت کشید و ثبت نام کرد و بالاخره این عمره جور شد. حالا این عمره هم داستانی بود، ما را از شیراز فرستادن عمره، من تو به عنوان زائر رفتم، و خب معمولا منو هر جا برم یکی منو میشناسه معمولا، یه وقتی مثلا یک جای پرت و پلایی در بیابان بودیم، به این بچه ها گفتم الحمدلله اینجا کسی ما رو نمی‌شناسه، یکی اومد رچ گفت سلام علیکم آقا آیفون، ای بابا توی این بیابونم بالاخره یکی پیدا، چون ما دنبال یه جایی می‌گردیم کسی ما رو نشناسه. از خیلی سال پیش ما دوره دانشجوییمون تو دانشگاه دنبال این بودیم یه جایی باشیم کسی ما رو نشناسه، چون زود مشهور می‌شدیم. بعد اما خدا خواست اون عمره یه جماعت دانشجو با ما بودن، اینا اصلا نمی‌دونستن ما کی هستیم. این خیلی خوب بود که به ما کاری نداشت، کسی این حسنش بود، ما مشرف شدیم عمره. خب اولین چیزی که خب میگن وقتی انسان کعبه رو میبینه سه تا حاجت برآورده داره، فکر میکنم اولین چیزی که خواستم شاید این بود که توفیق حج پیدا کنم، عمره بود دیگه. عمره تمام شد آمدیم ایران، به چند روزی یا چند مثلا به یک ماه شاید نرسیده بود، یکی از رفقا زنگ زد که آقا میای عضو هیئت علمی بعثه بشی؟ گفتم حجم میبرید یا فقط عضویت هیئت علمیه؟ گفت نه اون که خب حج هستی. گفتم اگه حج میبرید میام. که من توفیق پیدا کردم از اون سال، سال 77 که اولین عمرم رو رفتم، بعدش هم حج رو رفتم، تا این حجی که اخیراً رفتم، آخرین حجی که کشتار منا شد، این حج رو من نبودم دیگه. تا این حج رو من نبودم، بقیه رو دیگه همه حجا رو بودم، فقط این یه دونه رو نبودم. که این یه دونه رو هم چند ماه قبل از این که حج موقعش بشه، جناب آقای قاضی عسکر به من پیغام دادن که برای شما احساس خطر میکنیم در عربستان، شما ما اینطور میبینیم، اگر شما میخواید باشید که ما خوشحال میشیم، ولی این میخواستیم شما بدونید. که دیگه به هر حال قسمت این بود که من مشرف نشم. بعدش هم که رفتم برای مراسم شهدای منا، اولین جمله‌ای که آقای قاضی عسکر به من گفت تا منو دید توی مسجد اعظم، قبل از سلام علیک اصلا سلام نداده به من، اولین جمله‌ای که به من گفت این بود، گفت اگر بودید شما اولین کسی بودید که شهید میشه. گفتم حالا معلوم نیست، خدا میدونه. گفت نه نه حتما همینطور. به هر تقدیر حالا انشالله دعا کنید، میخوام اینو بگم، دعا کنید انشالله برید اینجاها، اینا رو دیگه حالا از نزدیک ببینید. به هر حال مسجد شجره، قصه به حالا طولانی شد، مسجد شجره یک قسمتی است از ذوالحلیفه. امام میفرماد تو مسجد احوت لا اندهو فی الخارج، یعنی بیرون مسجد ولو کنار مسجد، اندهو فی الخارج، نه اینجا محرم نشید، برید توی مسجد. فوقش امام دیگه صحبتی از مسجد قدیم و مسجد جدید و اینا نکرده، اون اونجایی که عنوان مسجد برش صادقه. چی؟ نه ولی بعدن هم ایشون تاکید این روی این بحث نکرده. بعضی از آقایون اینو بحث کردن، حالا میرسیم میگیم اینا رو. بعضی از آقایون میگن هی تا هر کدوم از اینا میرسیم میگن قدیم. امام ولی اینجا نفرمودن، به قول ایشون شاید مسجد جدیدم نبوده، ولی بعدش هم نگفتن که مسجد جدید، مسجد قدیم. مسجد قدیم هم جاش مشخص نیست. مسجد جدید که ساختن یک قسمتی داره محرابه، بعضیا میگن اون قسمت مسجد قدیم بوده، یعنی مسجد قدیم قسمت جلوی مسجد تو محراب شروع میشه، بعد از اطراف توسعه دادن. بعضیا میگن نه، در وسط مسجد یک گنبدی شکلی هست اونجا داخل حیات مسجد، که اونجا یک آبخوریه، یه دستگاه آب سردکن بزرگه. بعضیا میگن مسجد قدیم این قسمت گنبدی شکلی است که الان اونجا یک آبخوری قرار داره. اینم محل اختلافه. بعضیا میگن مسجد قدیم باید رفت. بعد امام اول میفرمان احوت، بعدش میفرمان لا یخلو من وجه، یعنی فتوا میدن ما که آقا احرام فقط از مسجد شجر، ذوالحلیفه نه. با اینکه تعبیری که در بسیاری از روایات هست حالا ببینیم ذوالحلیفه است. خب بعدش امام چند تا مسئله گفتن، من اون مسائل و اینا رو حالا فعلا کنار بذارم، یه دوتا روایت شو اقلن بخونیم. یه بابی مرحوم صاحب وسائل داره، فوقش تو این باب الان میبینید چون تمام مواقیت رو ذکر میکنه. حالا بذارید اون مواقیت بعدی رو هم امام فرمودن، ولی من فعلا از اونا ردشم، حالا اینو بگیم. اولین یه بابی داره، ابوابی داره صاحب وسائل تحت عنوان ابواب المواقیت. اولین بابش تعیین المواقیت التي يجب الاحرام منهاست که چندین روایت اینجا ذکر میکنه. مضمون این روایات به هم تقریبا نزدیکه. ابو ایوب خراز میگوید قلت امام روایت صحیح است، قلت لابی عبدالله علیه السلام حدثني عن العقیق. عقیق یه وادی است که حالا بعد میبینیم که چرا این وادی اینقدر مورد سواله. وقت وقته رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا عقیق یکی از مواقیت پیغمبر واقعا تعیینش کرده؟ او شیئون صنعه الناس، یه چیز مردم درستش کردن. دقت کنید زمان امام صادقه، طرف داره سوال میکنه که این یه قرن گذشته از تقریبا رحلت پیغمبر، یه کمی بیشتر از یه قرن، این داره سوال میکنه میگه که این شیئون صنعه الناس، نکنه این میقات نباشه مردم علکی درستش کردن. این دقتو، چون خیلی چیزا هست که صنعه الناس چی؟ بله بله دیگه، یکی از عواملی که باعث چیز شد منع حدیثه. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقته، بعد حضرت شروع میکنن به شمردن، میفهمون وقته ها. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقته لأهل المدینه ذل حلیفه. ببینید نوع روایات تعبیر اینه، حالا میرسیم بازم بعضی ها کلمه مسجد توش اومد. و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی اندنا مکتوبتون محیعه، که اسم ظاهرن جحفه در زمان پیغمبر محیعه بوده، چون این تعبیر در روایات آمده که در پیش ما جحفه نوشته شده محیعه، که مثلا پی حضرت یه جوری میخواد بگه که گویا یک مکتوبی مثلا از پیغمبر داره نقل میکنه. و وقت لأهل الیمن یلملم و وقت لأهل طائف قرن المنازل و وقت لأهل نجد العقیق. تایید میکنه حضرت، میگه بله عقیق میقات برای اهل نجد. و ما انجدت، این و ما انجدت که در روایات دیگه با یه تعبیر دیگری آمده، همانیست که مرحوم فیض در کتاب وافی میگه مقصود از و ما انجدت یعنی اونایی که از نجد میان، این معناش کنایه از اینه. حالا توضیح لفظیش رو ایشون داده که انجاد به معنای دخول در عرض نجده، یعنی اونایی که از مسیر نجد میان. اینو دقت کنید، تو این روایت عقیق رو ذکر میکنه به عنوان میقات اهل نجد، تو این روایت صحبتی از عراق نیست. دقت کنید، روایت دوم این باب روایت صحیح معاویه ابن عماره. حضرت می‌فرمایند من تمام الحج والعمره ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تجاوزها الا وانت محرم، که اینا رو قبلا هی بحث کردیم این عباراتو. من تمام آیا ظهور داره در وجوب یا در کمال؟ لا تجاوزها آیا بر کسی که غیر از این مسیر بیاد و میگیره یا نه؟ اینا رو بحث کردیم. اما این نکته، حضرت میفرماد فانه وقت لأهل العراق ولم یکن یوم اذن عراقون، میفرماد برای اهل عراق و اون روز عراقی نبود. حضرت بطن العقیق من قبل اهل العراق، عقیق یک وادیه، حضرت میفرماد بطن العقیق اون شکمش قسمتی از این وادیه. حالا اینا رو بعد بحث کردن در مباحث جغرافی، حالا اشاره میکنم یه سری نقشه ها هم آوردم اگر فرصت شد شاید امروز نشون بدم. بطن العقیق من قبل اهل العراق، یعنی عراقی ها که می آمدن مسیرشون می آمد از اون وادی عقیق. حضرت می فرماد توی اون مسیر به بطن العقیق که می رسن، اون وسط عقیق که می رسن، اونجا جای احرام عراقی هاست. تو اونجا داره نجد، چون نجدی هم از اون مسیر می آمدن. نجد یه سرزمینی داخل عربستانه، می دونید که نجد مرکز وهابیته. نجد همون سرزمینی است که آل سعود و آل شیخ که در واقع دو رکن تشکیل حکومت سعودی هستند، ضلع دولتی آل سعود و ضلع دینی آل شیخ، اینا از نجدن. و نجدی ها الان هم در عربستان بیشترین طرفداران داعش تو نجده، طبق آمارهایی که خود عربستان داره، حالا یا محرمانه یا علنی، ظاهرا بعضیش محرمانه. نجد مرکز این طیفه، نجد یه منطقه ایست در عربستان، حالا تو نقشه نشون بیدیم. اون نجدی هم از عقیق چیز می شدن، محرم می شدن اونجا، طبق اون روایت قبلی. اون ما انجده ها یکی از مصادیقش عراقی ها، که عراقی ها در واقع از اون منطقه می آمدن. و وقت لأهل اليمن یلملم و وقت لأهل طائف قرن المنازل، که اونجا این ذکر نشد. و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی المحیعه، و این محیعه که تو اونجا داره که برای ما اینجوری میشه. و وقت لأهل المدینه ذالحلیفه، که باز اینجا منطقه ذالحلیفه با عنوان میقات معرفی شد. البته ذیل این روایت این جمله هست که من پررنگ کردم، که در روایات دیگه هم آمده، قبلا بحثشو کردیم. من کان منزله خلف هذه المواقید مما یلی مکه، یعنی نزدیکتر به مکه است از این مواقید، فوقته منزله، میقاتش منزلشه، یعنی اینایی که بین این میقات ها و مکه هستن ولو خارج حرم، اینا لازم نیست برگردن برن میقات، همونجا تو منزلشون محرم بشه. یعنی اگه
مثلا مسیر
اگر عرفیه دیگه، اگر از اطراف قم رد بشن چرا، ولی اگه از یه مسیر دیگری برن که خیلی با قم فاصله داره، میگن ببین تجاوز کردی، حالا این تعبیر فارسی که نیست، یعنی عبور کردی، این معنای فارسیش اینه، جاوزهو، یعنی اینی که ما تو فارسی میگیم عبور کرد، میگن از قم عبور کردی، نمیگن، تجاوز به معنای عبور کردنه، این فارسی ما. حالا دقت کنید، فوقته منزله. روایت دیگه داره، آها یه نکته، تعبیری در این روایت هست که فانه وقت لأهل العراق ولم یکن یومئذن عراقون. خب همه تعجب این که یعنی چی لم یکن یومئذن عراقون؟ مگه عراق جدیدن اختراع شده یا کشف شده یا ساخته شده؟ کشور عراق نبوده، بوده که، عراق که بوده. چرا اینجا حضرت میفرماد لم یکن یوم اذن عراقون؟ اون موقع که پیغمبر تعیین کرد عراقی نبود، عراق که بود. احسن، تو مرآت العقول مرحوم مجلسی از جناب آقای مرادی این نکته رو عکس کرده که بله عراق بوده، مسلمون نداشته که بخواد بره حج، و حضرت میخواد اینجوری تعبیر کنه که یعنی پیغمبر برای عراق که هنوز مسلمون توش نبود، ولی خب میدونست پیغمبر که یه زمانی مسلمون ها اونجا خواهند بود، میقات تعیین کرد. درسته فرمایش شما. بله، حالا این مضمون دیگه تو روایات این باب هی تکرار میشه، فقط فرقی که این روایت سوم داره اینو بگم دیگه، حالا بقیهش برای فردا. صحیحه حلبی است. قال ابو عبدالله علیه السلام: الاحرام من مباقیت خمسه و قطعها رسول الله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها. بعد وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و هو مسجد الشجره. این یه دونه اون روایت نداره، داره ذل حلیفه. ذل حلیفه یه منطقه سرس کردم، یه مثلا یه روستا ماننده، اما این یه دونه روایت میگه ذل حلیفه و هو. یعنی ذل حلیفه ای که ما میگیم مقصودمون مسجد شجره است. یصلافی و یفرض الحج، نماز میخونه اونجا، حج باشه. این یه دونه روایت احتمالاً با امثال این، حالا هستن بعضی روایات دیگه، ولی این روایت سندن صحیح هم هست، هیچ مشکل نداره، مدرک احتیاط بلکه فتوای امامه. دنباله بس فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.